در محضر مرتازان. شبانگاه آن روز گویندا و سدارتا خود را به گروه مرتازان رسانیدند و رخصت همراهی و بیعت طلبیدند. خواهششان پذیرفته شد و در حلقه مرتازان در آمدند. سدارتا جامعش را به برهمن فقیر کنار راه بخشید و برای خود فقط لنگی و شالی ندوخته و خاکی رنگ نگاه داشت. روزی یک بار غذا می خورد و هیچگاه چیز پخته صرف نمی کرد. 14 روز روزه گرفت. پس از آن 28 روز در حال روزه ماند. گوشت صورت و ساقهایش از بین رفت. خیالات عجیب در چشمان بزرگ شدهش منعکس شدند. ناخونهای انگشتان باریکش دراز شده و ریش زبر و خشنی بر چانهش پدید گردید. با نگاه‌های سرد به زنها مینگریست و لبانش از دیدن مردم خوش‌لباس شهر با تحقیر و تنفر به پیچ و تاب می‌افتاد. وی دید که سوداگران مشغول به سوداگری می‌باشند، شاهزاده‌ها به شکار می‌روند، ماتم‌زدگان در عزای عزیزان از دست رفته به سوگواری مشغولند، روسبی‌ها گوهر عصمت خود را می‌فروشند، اطبا به مداوای مریضان می‌پردازند، کاهنان برای کشاورزان روز بزرفشانی را تعیین می‌کنند، عشاق به عشق ورزی و مادران به تسکین کودکانشان مشغولند. این همه ارزش یک نگاه را نداشت. همه دروغ می‌گفتند. به نیش این همه دروغ را احساس می‌کرد. همه را نیرنگ حواس می‌دید. شادی و زیبایی همه محکوم به فنا بودند. جهان به جز تلخی و زندگی جز رنج هیچ نداشت. سدارتا تنها یک هدف داشت. او میخواست آزاد شود و خود را از آتش سوزان امیال آرزوها و لذات و رنجها رها سازد. میل داشت بگذارد تا نفس بمیرد و با از بین بردن نفس لذت و صفای رهایی دل را بیابد و پنداری پاک داشته باشد. هدف او همین بود و بس. هنگامی که نفس مسخر و معدوم شد، هنگامی که هوا و هوس‌ها ساکت شدند، آن وقت ضمیر باطن که دیگر پایبند نفس نیست بیدار خواهد شد. برای او راز بزرگ ریاضت همین بود. سدارتا در حال سکوت در نور سوزان آفتاب بایستاد. رنج سوزش آفتاب و تشنگی را دریافت و انقدر در آن حال باقی ماند تا اینکه درد و رنج تشنگی از بین رفتند. در حال سکوت در باران بر سر پا ماند. قطرات آب از سر موها بر سر شانه و پشت و ساقه های سرمازدش بچکید و مرتاز جوان انقدر به همان حال بر پا ماند تا آنکه شانه و پشت و ساقش دیگر زحمت سرما را احساس نکردند و چنان که گویی ساکت و جامد شدند. در حال سکوت به میان تیغ و خار رفت. از پوست دردناکش خون سرازیر شد. زخم ها پدید گردید و سدارتا صامت و بی حرکت باقی ماند تا آنکه دیگر خونی به خارج تراوش نکرد. دیگر احساس سوزشی نبود و دیگر دردی وجود نداشت. سدارتا مستقیم می نشست و یاد گرفته بود که چگونه تنفس خود را در تحت اراده درآورد و چگونه کمتر دم فرو برد و چگونه دم نگه دارد. یاد گرفته بود که با فرو بردن دم تپش قلب را نیز ساکت کند. یاد گرفته بود که ضربان قلب را کمتر کند و به تعداد قلیلی درآورد. در تحت تعلیم پیر و مرشد مرتازان سدارتا به کار نفی نفس و تفکر به روش مرتازان مبادرت ورزید. روزی ماهی خاری را دید که بر فراز نیستان در پرواز و گردش بود. سدارتا آن مرغ را در روح خود جای داد و خود ماهی خار شد، صید ماهی کرد. زبان آنان را به کار برد و از گرسنگی آنها رنج کشید و چون ماهی خاری جان داد و بمرد. روزی شغال مرده ای را در ساحل شنی رودخانه افکنده دید. روح او در بدن شغال جای گرفت. شغال مرده شد و بر ساحل شنی رودخانه قرار گرفت. متورم و متعفن و فاسد گردید. کفتاران او را پاره پاره کردند. کرکسان قطعات بدنش را به منقار کشیدند. کالبدی بیش باقی نماند. خاک شد و با هوا درآمیخت. با بار دیگر روح سدارتا بازگشت. مرد، فاسد شد و تبدیل به خاک گردید. رنجهای راه و سختی دور زندگی را به تجربه دریافت. وی با آتشی تازه چون صیادی که در کمین نشسته و انتظار می کشد، در انتظار پایان دور زندگی، یعنی در انتظار آن لحظه‌ای که در آن همه علتها معدوم می شود و ابدیت بیدرد و رنج آغاز می یابد، بنشست. وی حواس خود را معدوم کرد، خاطرات خود را از بین برد، از نفس خود خارج شد و به هزاران شکل مختلف درآمد. حیوان شد، لاشه شد، سنگ شد، چوب شد، آب و همه چیز دیگر گردید و هر دفعه که دیده باز گشود، آفتاب و ماه را درخشان یافت و خود را در دور زندگی در گردش دید. تشنه شد، تشنگی را از بین برد و بار دیگر تشنه گردید. سدارتا از مرتازان چیزهای بسیاری فرا گرفت. طرق مختلف نفی نفس را بیاموخت و راه نفی وجود را با درد و رنج بپیمود. درد را قبول کرد و آن را با گرسنگی و تشنگی و خستگی مسخر گردانید. در طرق نفی نفس از راه تفکر و اندیشیدن و مبرا داشتن آن از هر شکل و تصویری گام نهاد. به اسرار رهروان این طرق و سایر راه ها آشنا شد. نفس را روزی هزاران بار از دست داد و در عالم نیستی وارد گردید. اگرچه همه این طرق و راه ها وی را از نفس به دور می داشتند، ولی در پایان وی را بدان باز می گردانیدند. اگرچه سدارتا از نفس هزاران بار فرار کرد و در نیستی منزل گزید و در جلد حیوانات و درون سنگ ها و جمادات جایی گرفت، معهازا بازگشتنش چاره پذیر نبود. چه در آفتاب، چه در مهتاب، چه در باران، چه در سایه، دوباره خود را میافت و به خود باز میگشت و باز سنگینی دور زندگی شکنجش میداد. گویندا چون سایه‌ای پیوسته در کنارش بود، وی نیز همین راه‌ها را می‌پیمود و در همین تلاش و کوشش بود. به استثنای مواقع تمرین و عبادت، به ندرت با یکدیگر مکالمه می‌کردند. بعضی اوقات به اتفاق هم به دهکده می‌رفتند تا غذایی برای خود و معلمینشان به گدایی طلب کنند. در یکی از این ایام گدایی، سدارتا از دوستش پرسید: گویندا، چه به نظرت می‌رسد؟ آیا فکر می‌کنی که ما پیشرفتی داشته باشیم؟ آیا ما به مقصود و هدف خود رسیده ایم؟ گویندا جواب داد: ما چیزهایی فکر کرده ایم و باز باید فرا گیریم. سدارتا، تو یک سامانای بزرگ خواهی شد، زیرا تو به تمرینات بسیار زود آشنا می شوی و سامانای پیر و مرشد ما تو را تحسین و تمجید می کنند. ای سدارتا، روزی تو مردی مقدس خواهی شد. سیدارتا گفت: اینها که تو گفتی من خود نمی بینم. آنچه را که ما تا کنون از مرتازان فرا گرفته ایم، می توانستیم خیلی زودتر و بهتر در گوشه هر میخانه و یا در کلبه هر فاحشه‌ای ما بین مکاری ها و قمار بازان فرا گیریم. گویندا گفت: سیدارتا مزاح می کند؟ چگونه می توان آن افکار عالی، بازداشت نفس و انهدام حواس را در گرسنگی و رنج از آن بدبختان فرا گرفت؟ سدارتا به آهستگی، مثل اینکه با خود صحبت می کند، گفت: تفکر چیست؟ ترک بدن چیست؟ روزه گرفتن چیست؟ نگاهداری دم چیست؟ همه فراری از نفس می باشند و این رهایی موقتی از شکنجه نفس و تسکین موقتی رنج ها و ناامیدی های زندگی است. آن عرابران نیز وقتی که در میخانه ساغری چند از شراب برنج با شیر نارگیل سر کشید، از این حال تقدیر موقتاً بهره‌مند می شود. وی نیز دیگر احساس نفس نمی کند، دیگر رنج زندگی را درک نمی کند. وی نیز رهایی و نجات موقتی را در می یابد. هنگامی که پس از شراب خاری به خواب رفت، وی نیز بدان چه سدارتا و گویندا پس از تمرینات طولانی و دوری از نفس و احساس خیشتن در عالم نابودی نائل شده اند، دسترسی خواهد داشت. گویندا گفت: ای دوست من، تو بدین گونه سخن میگویی و خوب میدانی که سدارتا عرابران و هیچ مرتاز نیز شرابخوار نمی باشد. البته که شرابخوار خود را رها مییابد و برای لحظه خود را راحت و آزاد میبیند، ولی بالاخره از عالم موهوم بازگشته و همه چیز را چون پیش مییابد. ولی به معرفت وی چیزی افزوده نشده و دانشی را نیاموخته و پله ای باراتر نرفته است. سدارتا با تبسمی بر لب جواب داد: اینها را نمی دانم چون هیچگاه بادخار نبودم، ولی من که سدارتا هستم در تمام تفکرات و تمرینات خود رهایی را فقط برای لحظه بسیار کوتاهی به دست می آورم و من نیز چون جنینی که در شکم مادر قرار دارد از دانش و رستگاری به دورم. ای گویندا، این هاست مطالبی که من می دانم. در مورد دیگری سدارتا و گویندا از جنگل خارج شده بودند تا قضای خود و برادران و معلمین خود را به گدایی طلب کنند. سدارتا به سخن در آمد و گفت: خب گویندا، آیا راهی که ما آن را پیش گرفته ایم درست است؟ آیا ما دانشی به دست آورده ایم؟ آیا به رستگاری خواهیم رسید؟ یا آنکه در دایره ای ره می پیماییم؟ آخر ما فکر می کردیم که از دور زندگی می گریزیم. گویندا گفت: سدارتا، چیزهای زیادی فرا گرفته ایم و بسیار چیزهای دیگر باقی مانده است تا فرا گیریم. ما در دایره‌ای نمی چرخیم، بلکه به سمت قله‌ای پیش می رویم. راه ما پر پیچ و خم و سربالاست و تا کنون پله‌های زیادی را در پس گذارده ایم. سدارتا گفت: خیال میکنی که پیرترین مرتازان ما، آن معلم گرانمایه، چند سال دارد؟ گویندا پاسخ داد: تصور میکنم که پیرترینشان 60 ساله باشد. سدارتا گفت: او 60 سال دارد و هنوز به مرحله نیروانا نرسیده است. وی 70 ساله و 80 ساله خواهد شد. تو و من نیز به همان اندازه پیر خواهیم شد و به تمرینات مشغول خواهیم بود و به تفکر خواهیم پرداخت، ولی نه او و نه ما هیچ کدام به سرمنزل نیروانا نخواهیم رسید. گویندا، به عقیده من در میان مرتازان حتی یک نفر نیز به نیروانا نرسیده است و نخواهد رسید. ما تسلیت و تسکین میابیم و این را نیز که چگونه باید خود را بفریبیم فرا خواهیم گرفت، ولی آن مقصد اصلی و آن راه را ما نخواهیم یافت. گویندا گفت: این گونه سخنان وحشت انگیز بر زبان میاور. چطور می شود که در میان این همه مردان دانشمند، این همه برهمن، این همه مرتاز گرانمایه و رنج کش، میان این همه جوینده، این همه کسانی که خود را فدای زندگی واقعی کرده اند، این همه مردان مقدس، حتی یک نفر هم راه راست را پیدا نکرده باشد؟ سدارتا با صدایی که زنگ غم و تمسخر از آن به گوش می رسید به آرامی و تقریبا با حزن آمیخته به شوخی گفت: ای گویندا، به زودی دوست تو، راهی که مدتی بدین درازی به همراهی تو با مرتازان می پیمود، ترک خواهد گفت. ای گویندا، من از تشنگی رنج می برم و این راه دراز ریاضت آتش مرا فروننشانده است. من تشنه دانشم و پیوسته سوالات زیادی در مخزن سینه دارم. سالهای سال از برهمنها سوال کردم و پرسیدم. سالهای سال آنها را در وداهای مقدس جستجو کردم. ولی ای گویندا، اگر از کرگدنهای بیابان و یا میمونهای جنگل نیز پرسیده بودم، جوابی به همان خوبی می شنیدم. ای گویندا، زمانی دراز را که هنوز نیز به پایان نرسیده گذراندم تا این را به جستجو بیابم که انسان نمیتواند چیزی را فرا گیرد. ای دوست من، به عقیده من در روح و جوهر موجودات چیزی است که نمیتوان آن را دانش خواند. فقط یک نوع معرفت وجود دارد که در همه جا هست و آن آتمان است، که در من، در تو و در هر مخلوقی وجود دارد و این معرفت هیچ دشمنی بدتر از دانش و دانشمندان ندارد. این اعتقاد من است. در این هنگام گویندا در وسط راه ساکت بایستاد و دستهایش را بلند کرد و گفت: دوست خود گویندا را با چنین سخنان پریشان مکن، به راستی که سخنان تو مرا مضطرب می سازد. بدین بیندیش تا ببینی که شکوه و جلال برهمنها، تقدس مرتازان، همه در معانی اوراد مقدس ما نهفته است. اگر اینطور که تو میگویی دانشی وجود نداشت، آن وقت عاقبت این همه چیزها چه میشد؟ آن وقت چه چیزی را میشد مقدس خواند؟ دیگر چه چیزی دارای ارزش بود؟ گویندا به آهستگی این بیت را از اوپانیشاد برخواند: آن که روح پاکش در آتمان غرق شود، سعادتی مییابد که کلمات قادر به شرح آن نیستند. سدارتا ساکت ماند. وی به سخنانی که گویندا گفته بود می اندیشید، ولی در فکر فرو رفته بود و سرش به پایین خم شده بود. بدین می اندیشید که از همه این چیزها که برای وی مقدس می باشند چه چیزی باقی خواهد ماند. چه باقی خواهد ماند؟ چه چیز همیشه پایدار خواهد بود؟ و سر خود را تکان داد. روزی 3 سال پس از آن که دو جوان با مرتازان به سر برده و در اعمال و تمرینات آنان شرکت جسته بودند، از منابع مختلف خبر و شایعی شنیدند که شخصی به نام گوتامای دانشمند یا بودا پیدا شده است. این شخص در خود رنج‌های جهان را از بین برده و دور بازگشت را متوقف ساخته است. وی در دهکده ها رفته و موعظه می کند و مریدانش اطرافش را گرفتند و خود بدون هیچ تعلقی، بدون خانه و بدون زن، جامعه زرد مرتازان را برتن کرده و با چهره پر جلال مردی مقدس به همه جا می رود و برهمنها و شاهزادگان در مقابلش به تعظیم می افتند و در زمره شاگردانش در می آیند. این خبر و شایعه این داستان در همه جا شنیده شده و به همه جا رسیده بود. در شهرها برهمنها راجع بدان گفتگو می کردند و در جنگل مرتازان از آن بحث می نمودند و نام گوتامای بودا پیوسته به گوش این دو جوان می رسید. هر چیزی درباره او می گفتند، بد یا خوب، تحسین یا تنقید، همه را اینان می شنیدند. مثل آن بود که تا اون به ناحیه‌ای برسد و شایع شود که در فلانجا مردی دانشمند پیدا شده است که کلمات و برکت نفس او مبتلایان را شفا می بخشد و این خبر به همه جا برود و مردم درباره آن به گفتگو بپردازند. عده‌ای بر آن ایمان آورده و عده‌ای آن را رد کنند و برخی حتی به شتاب بروند تا خود را بدان دانشمند خیر برسانند. به همین حال نیز این خبر که گوتامای بودا، آن دانشمندی که از نژاد ساکیا بوده و از این خطه خواهد گذشت، به همه جا رسیده بود. پیروان وی می گفتند که وی دارای معلومات بسیاری است. می گفتند که وی تولدهای اولیش را به خوبی به یاد دارد و اینک به نیروانا رسیده است و دیگر وارد دور حیات نمی شود و دیگر در رودبار پرتلاطم سور غوطه نمی زند و چه چیزهای شگرف و خوبی درباره او می گفتند. می گفتند که وی صاحب معجزه است، شیطان را مسخر کرده و با خدایان مکالمه می کند. دشمنانش و آنهایی که نسبت به او شک می آوردند می گفتند که گوتاما شیادی بیش نیست که ایام خود را در زندگی بسیار شیرینی می گذراند و قربانی ها را به دیده تحقیر می نگرد و از علم و دانش مطلقاً به دور می باشد و از امور جهان و زوال آن اطلاعی ندارد. این شایعات و اخبار بسیار جالب توجه به نظر می آمدند و سحر عجیبی در آنها وجود داشت. جهان رنجور و زندگی سخت بود و اینک امید تازه‌ای پیدا شده بود. این خبر و پیام چون مسکن مؤثر و امید بخشی بود. همه راجع به بودا صحبت می کردند و در سراسر هندوستان مردان جوان برای زیارت او شوق و ذوقی داشتند و پسران برهمنها چه در شهرها و چه در دهکده ها به هر زائر و بیگانه‌ای که خبری از ساکیامونی دانشمند یا گوتامای بودا داشت خوش آمد می گفتند. این اخبار در جنگل به گوش مرتازان رسید سدارتا و گویندا گاه به گاه این سخنان را می شنیدند و کم کم با امید و تردید بیشتری بدانها گوش فرا می داشتند و درباره آن بسیار کم صحبت می کردند. پیر مرتاز چندان از این خبر راضی نبود. وی شنیده بود آن که خود را بودا می خواند زمانی مرتاز بوده و در جنگل به سر می برده و سپس به قافله جهانیان گرویده و زندگانی بسیار خوب و زیبایی که پر از تمتعات بوده برای خود ترتیب داده است. وی احترامی برای گوتاما قائل نبود. روزی گویندا به دوستش گفت: سدارتا، امروز که من در دهکده بودم برهمنی از من دعوت کرد تا به خانه او روم. در آن خانه پسر برهمنی از مگادها بود که بودا را به چشم خود دیده و مواعظ او را شخصا شنیده بود و به راستی که دلم پر از آرزو و اشتیاق شد. آرزو کردم ای کاش می شد که سدارتا و من آنقدر زنده می ماندیم تا روزی او را دیده و تعالیمش را از لبان خودش به گوش خود می شنیدیم. آه ای دوست من، ای کاش می شد که ما نیز بدانجا رفته و مواضع او را از دهان خود او می شنیدیم. سدارتا گفت: همیشه خیال می کردم که گویندا با سامانه‌ها باقی خواهد ماند. پیوسته می اندیشیدم که هدف او آن است تا 60-70 سالگی در تمرینات و فنونی که از آن مرتازان است شرکت جوید. افسوس که او را چه کم می شناختم و از آنچه که در قلب وی می گذشت هیچ اطلاعی نداشتم. ای دوست عزیز من، حالا تو می خواهی که راه تازه‌ای برگزینی؟ بروی و مواعظ و تعالیم بودا را بشنوی؟ گویندا گفت: مسخره کردن من به تو لذت می دهد، ولی بدان که من هیچ اهمیت نمی دهم. ولی مگر تو خود هیچ اشتیاق و ذوقی برای دیدن او و شنیدن سخنانش نداری؟ مگر تو روزی به من نگفتی که دیگر راه مرتازان را نخواهی پویی؟ آن وقت سدارتا خندید و از خندش زنگ غم و تمسخر به گوش می رسید. گفت: ای گویندا، چه خوب گفتی. تو همه چیز را به خوبی به یاد داری، ولی باید آنچه را که بعدن گفتم نیز به خاطر بیاوری. گفتم که من دیگر به همه تعالیم و مواعظ به دیده شک و تردید می نگرم و ایمان به سخنانی که از معلمین به ما می رسد ندارم، ولی به هر حال من حاضرم این تعالیم و مواعظ جدید را بشنوم. گویین که در دل خود یقین دارم که ما خود تا کنون طعم این تعالیم و مواعظ را چشیده ایم. گویندا جواب داد: از اینکه موافقت کردی بسیار سپاسگزارم، ولی بگو که هنوز مواعظ گوتاما را نشنیده و از آن ثمری نبرده ایم چگونه میتوانی درباره آنها قضاوت کنی؟ سدارتا گفت: ای گویندا، بگذار تا لذت این میوه را بچشیم و در انتظار سایرین باقی بمانیم. اولین میوه‌ای که ما اینک برای آن وامدار گوتاما میباشیم این است که او ما را اغوا کرده و از مرتازان به دور می‌برد. و اگر میوه‌های بهتر و خوبتری در نزد او باشد، بگذار تا صبر کنیم و در طلب آن باشیم. در همان روز سدارتا پیر مرتازان را از عزم خود با خبر گردانید و گفت که او را ترک خواهند کرد. و این سخنان را با ادب و تواضعی که شایسته جوانان و شاگردان است ادا کرد. ولی پیر مرتاز به غضب درآمد و ایشان را به باد ناسزا گرفت و به سختی مضروبشان ساخت. گویندا از کار پیر مرشد به تعجب درآمد، ولی سدارتا دهان نزدیک گوش او کرد و گفت: حالا باید بدین پیرمرد نشان دهم که من از او چیزی فرا گرفتم. وی در مقابل مرتاز به ایستاد و در چشمان او خیره شد. حواسش همه متوجه او گردید و او را با نگاه های خود بی حرکت نگاه داشت، وی را لال کرد. اراده او را تسخیر کرد و در سکوت به وی فرمان داد تا آنچه را که وی می خواهد انجام دهد. پیرمرد ساکت شد، چشمانش خیره گردید و اراده اش فلج شد و بازوانش به پایین افتاد. وی گرفتار تلسم سدارتا شده و از خود قدرتی نداشت. مغز سدارتا افکار پیر مرتاز را در تحت فرمان درآوردند. سپس پیرمرد چند بار تعظیم کرد و با لکنت زبان دعای خیر گفت و سلامت مسافران را مسئلت نمود. جوانان از وی تشکر کردند و به تعظیمش جواب دادند و رفتند. در راه گویندا گفت: ای صدارتا، تو از مرتازان بیشتر از آنچه من بدانم فرا گرفته ای. میدانی که هیپنوتیزم کردن سامانه های پیر بسیار مشکل است. در واقع اگر آنجا میماندی ممکن بود که روزی بر روی آب راه رفتن را نیز فرا گیری. صدارتا گفت: ابدا میلی به این که بر روی آب راه روم ندارم. بگذار تا مرتازان پیر خود را به دانستن چنین فنونی راضی و خوش نگاه دارند.
tebyan.net گنجینه صوتی